اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام، امروز دوشنبه 15 ماه جنوری سال 2024 میلادی است. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست از همه همکارم لیلا ماهبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
با تقدیم سلام دوباره مشروع خبرها. انفجار در نزدیکی دفتر والی طالبان در نیمروز 3 زخمی بر جا گذاشت. مقام های طالبان گفتند که یک مهاجم انتحاری که قصد ورود به مقر ولایت نیمروز و انجام حمله را داشت، از سوی نیروهای امنیتی شناسایی شده و قبل از رسیدن به هدف از پا درآمد. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان، دیروز یکشنبه 14 جنوری در یک پیام اکس نگاشت که این رویداد حوالی 4 به وقوع پیوست و این فرد مواد انفجاری را در بدن خود جاسازی کرده بود و قصد انفجار را در داخل مقام ولایت نیمروز داشت که قبل از داخل شدن به مقام ولایت همزمان از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و از بین برده شد که با تأسف در این رویداد 3 تن از مسئولین امنیتی زخمی شده اند. محمد قاسم خالد، والی طالبان در نیمروز، نیز در یک پیام ویدیویی تایید کرده است که این مهاجم انتحاری بوده و رویداد درست در زمان به وقوع پیوسته است که وی می‌خواست دفتر کارش را ترک گوید. تاکنون گروه یا فرد مسئولیت این رویداد را دوش نگرفته است. با این حال شماره از شاهدان عینی و کاربران شبکه‌های اجتماعی ادعا کردند که این رویداد سبب کشته و زخمی شدن شماره بیشتر افراد شده، اما این ادعاها تاکنون از سوی منابع مستقل و رسانه‌های آزاد تایید نشده است. محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در واکنش تند به گزارش اخیر یوناما در مورد بازداشت زنان و دختران به اتهام بدحجابی توسط طالبان هشدار داده، گفته است که در آینده از نشر این گونه گزارش ها خودداری کنید. حنفی 13 جنوری در نشست در کابل گزارش هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان را یک جانبه خواند و از این اداره ملل متحد خواست تا اخبار را بر اساس حقایق منتشر کند. ای گفت شما، یعنی یوناما، باید بر اساس واقعیات اخبار نشر کنید. مطابق آن از ما بپرسید، از امارت اسلامی یعنی حکومت طالبان و سپس وزارت امر به معروف. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما هنوز به اظهارات خالد حنفی واکنش نشان نداده است، اما این دفتر گفته است که مستقیما این موضوع را با مقامات حاکم از جمله وزارت امر به معروف و نهی از منکر در میان گذاشته و خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان شده است. سرپرست اداره حفاظت محیط زیست ولایت سیستان و بلوچستان ایران گفته است که با تکمیل بند کمالخان در ولایت نیمروز افغانستان تا کنون هیچ مقدار آب وارد سیستان و تالاب هامون در ایران نشده است. محمد رضا علی مرادی، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست ولایت سیستان و بلوچستان، در مصاحبه با ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گفته است که تقریبا 2 پیش یک انحراف آبی در افغانستان رخ داد که آب از هیرمند یا دریای هلمند به منطقه گذره در افغانستان هدایت شد، اما آب به تالاب هامون نرسید. در واقع ایران حقابه خود را در این مدت دریافت نکرده است. او گفته است که مقامات ایرانی و طالبان چندین نشست را در تهران برای حل مشکل حقابه از دریای هلمند انجام داده اند. علی مرادی تایید کرده است که مقامات طالبان تعهد سپرده اند که اگر وضعیت بارندگی بهتر شود، ایران از دریای هلمند حقابه دریافت خواهد کرد. مقامات حکومت طالبان در مراسم 2 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در کابل گفتند که مناقشه آب با ایران بدون جنگ و به خوبی حل شده است. با دنبال تداوم گزارش‌ها در مورد بازداشت‌های زنان و دختران، آنچه که طالبان دلیل آن را بدحجابی خوانده، شماره از جریان معترض زنان و مردان در داخل و خارج از افغانستان کمپاین‌های اعتراضی را در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی کرده‌اند. اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی کمپاین حجاب بهانه است، هدف حذف زنان از جامعه است را در ولایات مختلف با ثبت نوارهای تصویری و نشر آن در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی کرده‌اند. همچنان شماره از مردان نیز پیام‌های مشابه تصویری را نشر کرده و به این کمپاین پیوسته‌اند. پیش از این نهادهای مختلف حقوق بشری و برخی از شخصیت‌های سیاسی افغانستان توقیف 10 دختر و زن جوان از سوی مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان را به اتهام بدحجابی در جاده‌های کابل محکوم کرده و خواستار رهایی آنان و توقف این بازداشت‌ها شده‌اند. اما حکومت طالبان این گزارش ها را رد کرده و به اساس خوانده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. انفجار بم کنار جاده جان 5 سرباز پاکستانی را گرفت. مقامات پاکستانی 13 ماه جنوری گفتند که در اثر انفجار یک بم کنار جاده در نزدیکی یک کاروان نظامی در ایالت بلوچستان کم از کم 5 سرباز کشته شدند. اردوی پاکستان در بیانیه گفته است که این بم گذاری مرگبار در جریان یک عملیات ضد تروریستی در منطقه دورافتاده کیج رخ داده و مدعی شده است که نیروهای امنیتی 3 تروریست را در درگیری شدید مسلحانه متعاقب آن کشته اند. جبهه آزادی بخش بلوچستان با نشر بیانیه مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. اسرائیل 2 خواهر معاون پیشین گروه حماس را بازداشت کرد. اردوی اسرائیل و منابع فلسطینی دیروز 14 جنوری گفتند نیروهای اسرائیلی 2 خواهر صالح العاروری، فرد شماره 2 گروه حماس را بازداشت کردند. العاروری در اوایل ماه جاری در یک حمله طیاره بی سرنشین که به اسرائیل نسبت داده شد در لبنان کشته شد. اردوی اسرائیل دیروز بدون ارائه جزئیات گفته است که این 2 خواهر را در سواحل غربی رود اردن پس از آن بازداشت کرد که تروریسم را علیه اسرائیل دامن می زدند. انور العاروری همسر خواهر صالح العاروری گفته است که این 2 زن و چندین عضو دیگر خانواده آنان در بازداشت اداری قرار گرفتند و این معنا که آنان بدون هیچ نوع اتهام رسمی و محاکمه برای مدت نامعلوم در قید باقی خواهند ماند. اردوی اسرائیل العاروری را به دست داشتن در طرح حمله 7 اکتبر تندروان حماس بر این کشور متهم کرده است که بر اساس معلومات مقامات اسرائیلی 1140 کشته بر جا گذاشت. چین موضع واشنگتن و استقبال از پیروزی لای چینگ تی در انتخابات ریاست جمهوری تایوان را شدیداً تأسف آور خواند. لای چینگ تی در این انتخابات با کسب بیش از 900,000 رای بر هو وویی رقیب نزدیکش از حزب کیومینتنگ سبقت جست و برنده شد. کمپاین لای چینگ تی در این انتخابات ریاست جمهوری تحت فشار دیپلماتیک بیجینگ و پروازهای تقریبا روزمره جت‌های جنگی چینی قرار داشت. چین بر تایوان ادعای مالکیت دارد و استفاده از گزینه نظامی را برای الحاق این جزیره با خاکش را رد نکرده است. وزارت خارجه ایالات متحده پیروزی لای را تبریک گفته و از مردم تایوان به خاطر آنچه که نمایش قدرت سیستم دموکراتیک فعال آنها و پروسه انتخابات خواند تمجید نمود. سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز یکشنبه 14 دسامبر گفت که اعلامیه ایالات متحده یک پیام غلط را به نیروهای جدایی طلب استقلال تایوان می‌فرستد و این اعلامیه به شکل جدی مخالف اصول چین واحد است. سخنگوی وزارت خارجه چین از واشنگتن خواست تا تعامل رسمیش را بر تایوان متوقف سازد. چین به سفر غیر رسمی یک هیئت از ایالات متحده با تایوان که خبر این سفر به روز یکشنبه توسط سفارت ایالات متحده در تایوان اعلام شد واکنش نشان نداده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
تا حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. دانشگاه آنلاین روشن افغانستان برای برنامه لسانس یکی از نهادهای علمی است که پس از بستن درهای مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران توسط طالبان به طور رایگان شروع به فعالیت کرد و تاکنون تعداد زیاد از دانش آموزان دختر از این طریق برای ادامه تحصیل خود از آن مستفید شدند. همکارم نجیب خلیل در رابطه به این آموزش آنلاین که بچی آزمون ها روبرو است گزارش را تهیه کرده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
دانشگاه آنلاین روشن افغانستان برای برنامه لیسانس مثل سایر دانشگاه های علمی پس از مسدود شدن مکاتب و دانشگاه ها در افغانستان از سوی طالبان برای دختران به طور رایگان آغاز به فعالیت کرد. اما آیا این دانشگاه های آنلاین می توانند جاگزین آموزش حضوری برای زنان و دختران افغان شود و مشکلات اقتصادی چه تأثیر روی آموزش آنلاین دارد؟ استاد فرید می گوید
افغانستان کشور است که از چند نگاه دخترها کمتر دسترسی به تلفن سمارت و به کمپیوتر بهتر و همچنان به برق هم 24 ساعته دارند. این خود مشکلات ایجاد میکنه در این ساحه، چون اقتصاد خانواده بسیار پایین است، اینا نمیتونن که به دسترس اولادای خود مکمل یا دخترها اینا تلفن های سمارت یا کمپیوترها را قرار بدن.
استاد فرید یک سلسله قیودات فرهنگی را نیز یکی از عوامل دیگر برای پایین بودن کیفیت درسی بیان میکند و میافزاید
بود فرهنگی هم در پایش تاثیرات خود دارن که بعضا خانواده اجازه نمیدن دخترها و موبایل اسمارت یا تلفن اسمارت دسترسی داشته باشن. من فکر میکنم این عوامل برای پروسه تدریس آنلاین بسیار مهم است، ولی متاسفانه در افغانستانی به مشکلات مواجه است. ما تجربه کردیم در وقت قرنطینه کرونا که کیفیت درس آنلاین بسیار پایین‌تر نسبت به درس های روبرو یا درس های عملا در صنف میباشه. لذا من فکر میکنم که یک گام نیک است، میتونه درس های آنلاین یک مشکل از صد مشکل دخترای افغانستان که مانی برای آموزششان وجود داره از بین ببره، ولی نمیتونه یک گزینه بسیار خوب برای تمام دخترای افغانستان باشه.
این محصل دانشگاه آنلاین روشن افغانستان را که به خاطر مسائل امنیتی به اسم مستعار فرشته یاد میکنیم، در سمستر سوم رشته حقوق و علوم سیاسی درس میخواند. او نیز دروس آنلاین را با دروس حضوری قابل مقایسه نمیداند و میگوید
هیچ گونه نمیتونیم، مخصوصا در افغانستان نمیتونیم درس های حضوری را با درس های آنلاین مقایسه کنیم، چون نبود اینترنت در افغانستان، نبود برق، نبود وسایل دیجیتال در اختیار دختران افغانستان یک از مسائل است که باعث میشه که ما به این نتیجه برسیم که همگی نمیتونن دسترسی به دروس آنلاین داشته باشن.
فرشته همچنان نگران کسب مدرک تحصیلی است، یعنی این که سند تحصیل از کجا برایشان داده می شود و آیا برای وزارت تحصیلات عالی قابل پذیرش است یا خیر. با آن هم فرشته برای کسانی که انگیزه ایشان را از دست دادن دروس آنلاین را توصیه می کند و می گوید
برای دختری که انگیزش از زندگی از دست دادن از آینده نامید شده، دروس آنلاین یکی از پیشنهادهایی است که من با عنوان یکی از دانشجوی دانشگاه آنلاین برای همگی پیشنهاد می کنم و امیدوار هستم که در آینده نزدیک دوباره دروس مکاتب و دانشگاه ها برای همه ما و شما باز شود و به سوی یک آینده درخشان برویم که همگی ما حق رفتن به مکتب را داشته باشیم و دوباره صدای خنده از کلاس های درسی ما بیاید.
استاد فرید در اشاره به استعداد و توانمندی محصلین دانشگاه آنلاین روشن افغانستان میگوید با وجودی که محصلین در جریان تدریس از ترس اینکه مبادا صدایشان به گونه شنیده نشود و به خطر مواجه نشوند سوال نمیپرسند، اما میافزاید که به مجردی که تست های روزانه فعال میگردد با یک استعداد فوق العاده پاسخ میدهند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شمار از بانوان افغان که در 2 سال گذشته به پاکستان پناه بردن می گویند که با ادامه اخراج اجباری مهاجرین بدون اسناد اقامت در بلا تکلفی کامل به سر می برند. این بانوان می گویند که دروازه های بسته مکاتب، دانشگاه ها و بیکاری در افغانستان باعث گردیده که با خانواده های خود تصمیم به ترک افغانستان بگیرند. اما اکنون که پاکستان مهاجرین بدون اسناد اقامت را از آن کشور اخراج می کند، امید دیگری برای آینده برایشان باقی نمانده است. فاضل احسان در این مورد گزارش می دهد.
شماری از بانوان افغان که بدون اسناد لازم اقامت در پاکستان بسر می برند و با ترس از اخراج اجباری به صورت پنهانی زندگی دارند می گویند یکی از نگرانی های اصلیشان از برگشت به افغانستان نبود امکانات آموزش و تحصیل در آن کشور است. خالصه امینزاده که به خاطر از دست دادن کار و فرصت آموزش افغانستان را ترک کرده و اکنون با خانواده خود در پاکستان بسر می برد گفت
طبعا هیچ کسی به علاقمندی خاص خود کشور خود را ترک کرده بر کشور پاکستان پناه ناورده، یعنی ما دوباره در افغانستان پس بگرده طبعا من چی باید بکنم؟ زد در صورتی که مکتبم بست است. آیا مرد قسم مرد نیست؟ مرد حق است. از هر طرف مرد بتر سراغ ما میاد که چی امروز چی فردا. آیا که ما اونجا برم خواهر برادرم دوباره تحصیل میکنم؟ آیا ما خودم دوباره تحصیل کردن میتونم؟ دروازه مکاتب برای دختران افغان، آیا دانشگاه برای دختران افغان دروازش باز میشه؟ پس در صورت ما باید چی بکنیم؟
خالصه که 22 سال دارد و خود سرپرست فامیل 6 نفری برادران و خواهران خود است و اکنون در پاکستان در یک مکتب به صورت داوطلبانه با عنوان معلم کار میکند. میگوید برادر 20 سالش هم اکنون به افغانستان اخراج شده است. خود و دو خواهر و دو برادر دیگرش هم در معرض اخراج قرار دارند. او در مورد نگرانی هایش در صورت اخراج به افغانستان افزود:
خواهر و برادرم چطور میشه؟ هر کدامشان دوره هستن که تحصیل میکنن، دوره هستن که آینده خود را باید بسازن. یعنی تو طبقه دل در پاکستان زندگی کردن بدون یکی از اعضای فامیل بزرگتر باشه، برادرت باشه که نباشه، همراه تا خیلی سخت است. این شاید من درکم، شاید امسال من خیلی کسای دیگه باشه که اعضای فامیلش اخراج شده از پاکستان. یک وضعیت نهایت نگران.
مینا رحمانی بانوی جوان دیگر است که با به قدرت رسیدن طالبان مجبور به ترک افغانستان شد. او گفت با به سر قدرت آمدن طالبان فرصت کار و تحصیل را از دست داد و اکنون در پاکستان در بی‌سرنوشتی کامل به سر می برد. او از نهادهای مسئول جامعه جهانی می خواهد که بر طالبان فشار وارد کنند تا دروازه های تحصیل و آموزش و همچنان کار را برای دختران و زنان افغان باز کنند.
مدت دو سال میشه که طالبان هم خاموشانه رفتار میکنن و هیچگاهی صدای نه از مرا و نه از دیگران شنیده که باید مکاتب باز شود. و یک فشاری که وارد شود حتما پاسخ خواهد داد طالبان.
این بانوی افغان از طالبان نیز میخواهد که درهای آموزش و تحصیل را برای دختران باز کند. اما با ادامه اخراج اجباری مهاجران از پاکستان نمیتوانند تصویر روشنی برای آینده خود و خانواده هایشان تصور کنند و در بلا تکلیفی کامل به سر میبرند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
روابط بین اتباعی یهودی و عرب اسرائیل پس از حمله حماس در 7 اکتبر و جنگ متعاقب آن در غزه تیره تر شده است. بسیاری از اتباعی عرب این کشور میگویند که نگرانند اگر آزادانه صحبت کنند جریمه می شود. گزارشگر صدای آمریکا از تل ابیب گزارش را دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل بعد توجه شما می رساند.
درگیری های فزاینده بین اتباعی یهودی و عرب اسرائیل تنش های موجود را پس از حمله حماس در 7 اکتبر و جنگ متعاقب آن در غزه تشدید کرده است. بسیاری شهروندان عرب که 20% از جمعیت اسرائیل را تشکیل می دهند شکایت دارند که هم حماس و هم سیاستمداران اسرائیلی از حزب تندرو وزیر امنیت ملی ایتامار بن گویر در تلاش برای تحریک خشونت بین عرب و یهودیان در داخل اسرائیل هستند. محمد دارویشه مرکز بیوت هوایوا برای جامعه مشترک می گوید:
For the last 3 months, Jews and Arabs in Israel are going through polarization process.
در چند ماهی گذشته یهودیان و عرب به دلیل جنگ روند قطبی شدن را پیشتر میگذرانند و در این حال ما در حال انجام انواعی از تلاش ها برای کشانیدن اتباعی عرب به سوی رویارویی هستیم. ما میبینیم که حماس تلاش میکند عرب ها را به انجام فعالیت های خشونت آمیز تشویق کند و همچنین میبینیم که وزیران مانند وزیر ایتامار بن گویر تلاش میکند ما را به نوع رویارویی بکشانند.
در جریان آخرین درگیری بین اسرائیل و حماس در ماه می 2021 شورش های در مناطق مختلف عرب یهودی در اسرائیل رخ داد. تا کنون تشنج این بار به آن حد نرسیده است. اما دارویشه نگران است که اتباعی عرب که بسیاری از آنها خویشاوندانشان را در غزه دارند در صورت ابراز همدردی با رنج فلسطینیان در غزه و کرانه غربی مجازات شوند و مورد تبعیض قرار گیرند. عدالت مرکز حقوقی حقوق اقلیت‌های عرب در اسرائیل در حال حاضر با 120 دوسیه از 33 مؤسسه تحصیلات عالی اسرائیل مبارزه می‌کند که طی آن اقدامات انضباطی علیه مؤسسین عرب به دلیل پست‌های آنها در رسانه‌های اجتماعی آغاز شده است. باز هم محمد دارویش.
Every Arab citizen that dares to open up their mouth and be honest about their feeling about
به نظر می رسد هر طبعی عرب که جرأت می کند دهان خود را باز کند و در مورد احساس مخالفت خود با جنگ صادق باشد با گامه های رادیکال مواجه می شود. چه دستگیری، چه دوری از کار و چه از تعلیم. در این حال هر آنچه در مورد چیزی که حماس انجام داده مورد انتقاد قرار می گیرد که گویی او به اندازه کافی و تنپرست برای فلسطینی ها نیست.
منصور عباس عضو کنست عرب اسرائیل میگوید که امروز عرب بودن در اسرائیل پیچیده تر شده است. او میگوید که عرب وظیفه اخلاقی دارند که با قربانیان 7 اکتبر و همچنان با قربانیان غیر نظامی ساکن در جنگ غزه ابراز همدردی کنند.
ها میخویاوت ها ارکید گام لگلوت امپاتیا
یک تعهد اخلاقی برای ابراز همدردی با قربانیان 7 اکتبر و همچنین با قربانیان غیر نظامی مقیم جنگ در غزه وجود دارد. این پیچیدگی به این معنی است که ما باید کلمات مناسب را به روش درست و در جای درست انتخاب کنیم. ما نمیتوانیم درد و ناراحتی و ترس مردم را نادیده بگیریم.
عباس در کنفرانس اخیر تل‌آویو به نام جامعه مشترک در مواقع اضطراری روی استیج به بنی گانتس وزیر کابینه جنگ پیوست. این دو شرکای ائتلافی در دولت میانه‌رو قبلی اسرائیل بودند. نظرسنجی ها نشان می دهد که گانتس به عنوان صدر اعظم بعدی اسرائیل مطلوب است. او از چندین تبع عرب اسرائیل که در 7 اکتبر جان خود را برای نجات یهودیان به خطر انداختند تمجید کرد. او می گوید که همبستگی وجود دارد و در زمان مشکل باید خود را نشان دهد و وظیفه ما این است که آن را توسعه دهیم و اجازه ندهیم که افرادگرایان به آن آسیب برسانند.
این همبستگی وجود دارد و خود را در زمان مشکل نشان داد. وظیفه ما این است که آن را توسعه دهیم و اجازه ندهیم افرادگرایان به آن آسیب بزنند.
اما اعراب اسرائیلی میگویند که نگرانند که تنش‌ها با اکثریت یهودی و افزایش تبعیض علیه اقلیت عرب ممکن است پس از پایان جنگ با حماس همچنان طولانی شود.
سرمقاله را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
بر اساس گزارش اخیر از ارزیابی مستقل ملل متحد در مورد افغانستان، در شرایط ایدئال بدون گذار از چرخه خشونت بیشتر و در مطابقت با قوانین بین المللی، افغانستان به گونه کامل در نظام بین المللی مدغم خواهد شد. روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه منشومومی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفت این چیز است که در راستای آن باید کار شود، اما به گفته وی در حال حاضر مشکلات زیادی وجود دارد. وی در سخنرانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در حالی که نمایندگان در مورد گفتگو با طالبان بحث می کردند از تعامل سازنده با طالبان در موارد به شمول حقوق بشر و حکومت داری یاد کرد. از سوی دیگر بازگشت طالبان به قدرت توأم با بروز الگوی هشدار دهنده نقض سرتاسری حقوق بشر بوده است. پس سوال این است، آیا سودی دارد که گفتگوی با طالبان آغاز شود؟ رابرت وود، نماینده بدیل ایالات متحده در امور خاص سیاسی، 3 موضوع مبرم را برجسته کرد که نیاز است حل شود. وود گفت نخست زنان افغان ملل متحد را ترغیب میکنند تا بر طالبان فشار وارد کند که زنان را در همه بخشای اجتماع باید دخیل سازند. ایالات متحده تقاضای آنها را مشنود و تا زمانی که زنان و دختران دسترسی با مفهوم و آموزش، کار و دیگر بخش‌های حیات اجتماعی و سیاسی نداشته باشند، هیچ اقدام عمده در راستای عادی سازی روابط با طالبان اتخاذ نخواهد کرد. و افزود دوم، طالبان با ممانعت از کار زنان امداد رسان صد راه دسترسی به کمک‌های بشری می شوند. ایالات متحده به فراهم آوری کمک به نیازمندترین ها متعهد است. از سال 2021 بدین سو ما بیش از 2 میلیارد دلار کمک بشری به افغانستان فراهم کرده ایم. لازم است دانسته شود این کمک های بشری به تنهایی بسنده نیست. از همین رو طالبان باید پالیسی هایی را برعکس کنند که زنان را از مشارکت در اقتصاد افغانستان باز می دارد. رابرت وود گفت که در نهایت ایالات متحده از ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد در مورد افغانستان استقبال می کند که خواستار گزینش نماینده ویژه برای ایجاد یک گروه بین المللی تماس است. وی گفت این کار برای انکشاف یک نقشه راه مهم است تا تضمین شود که افغانستان به مکلفت‌های بین المللی خود پابند است. رابرت وود افزود شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به کار مشترک ادامه دهد تا طالبان زیر فشار گرفته شوند و مسیر مخربشان را تغییر دهند. طالبان باید وارد گفتمان جدی با مردم افغانستان شوند، از آرمانهای آنان حمایت کنند، به بدرفتاری حقوق بشری خاتمه بدهند و اجازه دهند که مساعدتها به مردم نیازمند رسانیده شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
محمود چنگیز، کارشناس مسائل دهشت افغانی و استاد دانشگاه جورج میسن، میگوید که طالبان توانایی مبارزه با عناصر غیر حکومتی مانند تحریک طالبان پاکستانی و شاخه خراسان داعش را ندارند. آقای چنگیز در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد سفر مولانا فضل الرحمان به افغانستان و احتمال همکاری بین پاکستان و حکومت طالبان به هدف مبارزه با دهشت افغانی چنین توضیح داد.
This is actually what we want to see, you know, when it comes to counterterrorism.
در اصل وقتی مسئله مبارزه با دهشت افغانی مطرح می شود، به نظرم کشورها با هم صحبت می کنند. پاکستان به دلیل افزایش فعالیت های دهشت افغانی در خاک این کشور نگران است. به اساس معلومات دیتابیس هایی که حملات تروریستی را ثبت می کنند، بیشتر از 500 حمله در پاکستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان اتفاق افتاده است. این به نحوی نتایج ناخواسته به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بود. پاکستان یکی از کشورهایی است که حامی به قدرت رسیدن طالبان بود، اما حملات دهشت افغانی TTP در برابر پاکستان افزایش یافته است. در کنار آن شاهد هستیم که نفوذ داعش در داخل خاک افغانستان افزایش یافته است. به نظرم برای جلوگیری از حملات در خاک پاکستان باید به منبع آن در افغانستان دیده شود و اینکه باید بین کشورها همکاری سودمند وجود داشته باشد. به این معنی که دیدار این مقام پاکستانی از افغانستان می تواند بر نقش افغانستان در مبارزه با TTP و حملات در خاک افغانستان نقش بارز داشته باشد.
So how do you assess Taliban and Pakistan relation forward?
شما رابط آینده بین پاکستان و افغانستان که به دلیل عملیات TTP از خاک افغانستان علیه پاکستان تنش داشته است چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر شما پالیسی پاکستان در قبال طالبان تغییر کرده است؟
مسئله مهم در اصل توانایی طالبان در جلوگیری از تهدیدات TTP در منطقه مطرح است، اما طالبان توانایی جنگ در برابر مناظران ندارند و نمی توانند جلو تهدیدات عوامل غیر حکومتی مانند گروه TTP و داعش را بگیرند. حتی اگر طالبان بخواهند همکاری کنند، آنها در برابر TTP مبارزه نمی کنند. در پاسخ به پرسش شما، فکر نمی کنم طالبان بخواهند در برابر TTP به جنگ کنند، با وصف این که با فشارهای حکومت پاکستان روبروند تا در برابر تهدیدات این گروه در منطقه مبارزه کنند.
فکر می کنید طالبان می توانند TTP را سرکوب کنند در صورتی که هر دو گروه نظرات مشابه، ایدئولوژی های سیاسی و اسلامی در کنار روابط نزدیک دارند؟
این مسئله پرسش تمایل طالبان برای جنگ در برابر TTP را مطرح می سازد، به خاطر که با هم شباهت قوم و ایدئولوژی دارند و فراتر از این که طالبان چه تمایل دارند، آنها تجربه جنگ در برابر گروه های غیر حکومتی را ندارند. طی دو دهه جنگ آنها در برابر حکومت قبلی افغانستان و قوای آمریکایی مبارزه کردند. طالبان تجربه مبارزه در برابر تهدیدات TTP را ندارد، با آنکه با فشارهای پاکستان نیز روبروند. فکر می کنم در آینده مشاهده افزایش تهدیدات TTP به خصوص در خیبر پشتونخوا خواهیم بود و تا اکنون حدود 300 حمله بوده است. و در گزارش های اخیر ما میبینیم که حملات مختلط حکومت پاکستان را هدف قرار داده است.
امریکا کوتاه‌شاهی برنامه‌های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه‌های رادیو آزادی آغاز می‌شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می‌گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.